بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر دوم در مسئله تجری. در تجری سه قول نقل شده. اقوال فی تجری ثلاثه، سومیش تفصیل به این که با تجری انجام بگیرد یک واجب توسلی و عمل مطلوبی، با تجری انجام بگیرد واجب توسلی و عمل مطلوبی، یا با تجری ترک بشود حرام و عمل غیر مطلوب و غیر او. تفصیل بین ما یکون و تجری موجبن للاتیان به واجب توسلی و عمل مطلوب او ترک حرام و عمل غیر مطلوب و بین غیر ذالک. بگیم اگر تجری سبب شد که من یک واجبی را انجام دادم، یک کار مطلوبی را انجام دادم، حرامی را ترک کردم، غیر مطلوبی را ترک کردم، بگیم اینجا تجری عذاب ندارد، موجب استحقاق عقوبت نمی شود. اگر این چنین نشد موجب استحقاق عقوبت می شود، چیزیست که شیخ از بعض معاصرینش در رسالت القطع نقل کرده، در همین رسائل از بعض معاصرینش نقل کرده. اجازه بفرمایید. مثلا یقین پیدا کرد به این که این بدن بدن مسلم است، دفنش هم واجب، اما در این حال مخالفت کرد، دفن نکرد در قبور مسلمین، ثم انکشف انه غیر مسلم، با تجریش یک کار یک چیزی را ترکی را انجام داده که اون چه بوده؟ مطلوب بوده. یا مثلا یقین کرد هازا محاربون یجب و قتله، بعد نکشتش، انکشف انه مؤمنون یجب و حفظه او نبیون یجب و حفظه، بگیم اینجاها تجری حرام نیست. شیخ در همین رسائل نقل کرده. پس تفصیل بین ما کانت تجری موجبن لاتیان واجب توسلی و عمل مطلوب او ترک و حرام و عمل غیر مطلوب، در تجری واجب ترک میاد، در تجری بر حرام فعل، و بین غیر او، بگیم اگر اینجور شد عذاب ندارد. اگر با تجری من واجبی انجام دادم یا با تجری من حرامی را ترک کردم، بگیم عذاب ندارد. در غیر اون صورت بگیم استحقاق عذاب هست. این هم قول سوم. البته دیگه قول اول و دوم معلومه، تجری موجب لاستحقاق العقوبه مطلقا، غیر موجب لاستحقاق العقوبه مطلقا. استدلال شده برای استحقاق عقوبت در تجری به وجوهی، به وجوهی استدلال شده برای استحقاق عقوبت در تجری. ولا یخفا که بعض از این وجوه اقتضا می کند حرمت را، بعض از این وجوه اقتضا می کند حرمت تجری را، و بعضیش اقتضا می کند قبح تجری را، و بعضیش اقتضا می کند استحقاق عقوبت را. وجوهی که بهش استدلال شده برای استحقاق عقوبت مختلفه، بعضها مقتضیتون للحرمه و بعضها مقتضیتون للقبح المستلزم للحرمه و بعضها مقتضیتون لاستحقاق العقوبه. والامر سهلون، بعد از آنی که محط بحث را ما استحقاق و عقوبت قرار میدیم، والامر سهلون بعد ما نجعل محط البحث استحقاق العقوبه. آیا تجری موجب استحقاق و عقوبت می شود یا نه؟ حالا یا حرمت باشد لازمه حرمت استحقاق و عقوبت، یا از قبح حرمت در بیاری دنبالش استحقاق و عقوبت، یا نه از اول دلیل اقتضا کند استحقاق و عقوبت را. و کیفکان، این وجوهی که بهش استدلال شده، احدها الاجماع، یکی از وجوهی که بهش استدلال شده برای استحقاق تجری اجماع است، و شیخ این اجماع را نقل کرده. اجماع در خود مسئله نیست، ولیس الاجماع فی نفس المسئله، لکن شیخ استفاده کرده است از اجماع در سایر جاها. از جمله مواردی که به عنوان اجماع بهش استدلال شده، از جمله موارده که برای اجماع بهش استدلال شده، این که شیخ می‌فرماد غیر واحدی ادعای اجماع کردن که زان نزیق وقت ازا اخر السلات لزیق الوقت ثم انکشفه، که زیق وقت هم نبوده، این یکون و چی آسیا. ادعای اجماع شده در کلمات غیر واحد که من اخر الصلات به ظن زیق الوقت یکون و آسیا، ولو بعد معلوم بشد که زیق وقتی هم نبوده و وقت چه داشته؟ توسعه داشته، باز گفتن یکون و آسیا. و ظن که ذکر کردن از باب احد مصادیق رجحان است، ذکر زن از باب احد مصادیق رجحان است، ولاقت هم همین جوریه. معلوم میشد نظر این آیون بر اینه که اگر کسی یقین پیدا کرد که وقت تنگه و نیاورد، این یکون و آسیا، ولو بعد معلوم بشد که وقت تنگ نبوده. این یکی از جاهایی که اجماع ازش در آمده در کلمات، بعد رسائل رو نگاه کنید، این چیز غیر از رسائلی در کلمات غیر واحدی آمده، ادعای اجماع شده که زان نزیق وقت ازا اخر یکون آسیا، ولو بعد معلوم بشه زیق وقتی هم زنم از باب احد مصادیقه. و انشئت قلت، اگر در زنش آسیه، در قطع به طریق اولا. کیفیت استدلال هم معلومه دیگه، اینجا باب تجریه، گمانش وقت کمه. خب وقتی گمان کرد وقت کمه، واجبه پاشه چیکار بکنه؟ نماز بخونه. مخالفت کرد با گمان خودش، نماز نخوند، بعد معلوم شد که وقت چه بوده؟ زیاد بوده. هازام مصادیق تجری، یقین کرد وقت کم است، پانا شد نمازشو بخونه، بعد معلوم شد وقت زیاد بوده. هازام مصادیق کی؟ تجری. این یه مورد. مورد دوم، شیخ می‌فرماد لا خلاف بینهم ظاهرن، که اگر کسی ظن به خطر داشت در طریقی، ظن به خطر داشت در طریقی و مسافرت کرد از اون طریق، یکون و آسیا، ولو بعد معلوم بشه و هیچ خطری هم در اون راه چی؟ نبوده. خب قطع مثل زن دیگه، قطع به ضرر داشت و مسافرت کرد، بعد معلوم شد نبوده، باز لا خلاف بینهم که یکون و چی؟ آسیا. و این از مصادیق تجریه دیگه، گمانش این بود که خطر دارد، یا یقین داشت که خطر دارد، رفت و بعد معلوم شد خطر ندارد. اینجا را لا خلاف بینهم ظاهرن فی انهو یکونو آسیا، این یکی. پس یک وجه برای استحقاق عقوبت اجماع است که شیخ رضوان الله تعالی علیه متعرض شده. اجماع در خود مسئله نیست، اما از سایر جاها شیخ در آورده. این یک وجه. دوم حکم عقل است. حکم عقل بنا عقلا بخشید. وجه دوم بنا عقلا است. بنا عقلا بر این که متجری موجب استحقاق عقوبت و ذم است. کسی که متجری باشد، عقلا بناشون بر اینه که این باید کتک بخورد و باید مؤاخذه بشود. بنا عقلا بر استحقاق متجری. وجه سوم حکم عقل است. و در تقریب حکم عقل دو وجه است. وجه سوم حکم العقل و فی تقریبهی و تقریرهی وجهان. یه وجه اونی که در کفایه آمده، عدم ما فی الکفایه، از این که به نظر عقل ملاک استحقاق عقوبت جرأت بر مولاست. حد که مولا و ظلم بر مولا و طغیان بر مولاست، عقل ملاک استحقاق و عقوبت را جرأت بر مولا، ظلم بر مولا، به صدد طغیان بودن بر مولا اینو ملاک میدوند. همینقدر که آدم به صدد طغیان است، به صدد ظلم بر مولا جریه، از رسم عبودیت خارج شده، ملاک استحقاق عقوبت است. کفایه رو نگاه کنید دیگه، بار کفایه خیلی قشنگتر از دیگه. ملاک استحقاق عقوبت خروج از رسوم عبودیت است، جرأت بر مولاست. کونه به صدد طغیان و عصیان است، اینا ملاک استحقاق عقوبته. و این ملاک هم در عصیان موجود است، هم در کجا؟ در تجری. به هر حال آدم متجری هم از رسم عبودیت چه شده؟ بیرون رفته است، به صدد طغیان بوده، به صدد عصیان بوده است. و این ملاک هم در تجری است و هم در عصیان. بعدم به خودش اشکال کرده، ثم اورد علی نفسه، ظاهرا در حاشیش بر رسائل، ثم او یا در کفایه هست یادم نیست، ثم اورد محقق خراسانی بر خودش که علی هذا لابد باید در عصیان چند تا عذاب باشد. دو تا عذاب، یکی این که تجریس و به صدد طغیان، یکی هم این که مخالفت کرده است. فرمود نه، اونجا هم یک عذاب بیشتر نیست، چون ملاک عذاب اظهار مخالفت است. بله، این اظهار مخالفت شدید و ضعیف دارد. این اظهار مخالفت اگر رسید به مرحله عصیان شدید است، اگر نرسید چجوره؟ ضعیفه. دو تا عذاب نیست، یک عذاب است، برای اینکه ملاک یکیه. اظهار المخالفه، خروج از رسم عبودیت، کونهی به صدد الطغیان، این یه برهان عقلی. وجه دوم تقریب عقل، اون وجهی است که بهش میگن دوران و تردید. وجه دوم تقریب، الوجه الذی یسمی بالدوران و تردید. یادتونه دیگه آیون علی القاعده، البته تو معالم نیست که درس میگید، حالا قاعدتا ان شاء الله رسائل که درس میگید گفتید یا الان میگید نمیدونم. به نام دلیل دوران و تردید، و اون اینه که ما فرض میکنیم دو نفر هر دو یقین پیدا کردن که فلان جا مغصوب هست، خمر هست، هر دو هم رفتن، اون آبی را که یقین داشتن مغصوبه یا خمره برداشتن چیکار کردن؟ خوردن. اون مایعی را که یقین داشتن خمره یا مغصوبه برداشتن خوردن. بعد معلوم شد یکیش خم بوده، یکیش خم چی؟ نبوده. چهار صورت که بیشتر وجود نداره، چهار احتمال. یا میگید هیچ کدام عذاب نمیشوند، احتمال بدیم هیچ کدام عذاب نشن، حتی اونی که چی خورده؟ خمر خورده. یا میگید نه اونی که بعد معلوم میشه خمر نبوده عذاب میشود، اونی که خمر بوده عذاب نمیشود. اینم یه احتمال. یا بیاید بگید شارب الخمر عذاب میشود، شارب الماء عذاب نمیشود، پس تجری عذاب نداره. یا بگید هر دو عذاب میشن، چهار حالت که بیشتر نداره، چهار احتمال که بیشتر نیست. تقریب دوم برهان عقلی اینه که به مسما به دوران و تردید و اون که انا نفرض و شخصین قطعا به ان مایعین، قطعا هر کدومیشون، هر کدوم یقین پیدا کردن که یه مایعی چجوره خمره، هر کدومم دنبال قطعشون رفتن، این اناء خودش رو برداشت خورد، اونم اناء خودش رو برداشت خورد، دو اناء مقطوع عیل خمریه، بعد معلوم شد یکی خم بوده یکی خمر نبود. چند احتمال در عذابش هست؟ چهار تا که بیشتر نی. یا میگید هیچ کدام عذاب نمیشن، یا میگید شارب الخمر شارب الماء عذاب میشود، شارب الخمر عذاب نمیشه، یا میگید هر دو عذاب میشن، یا میگید نه شارب الخمر عذاب میشه، شارب الماء عذاب نمیشه. احتمال اول و دوم باطلون به ضروره، احتمال اول و دوم باطلون به ضروره. بگیم هیچ کدوم عذاب نمیشن، حتی عاصی یعنی اونی که شربه خمر کرده، این که مسلم باطله، عکسشم باطله. بگیم عاصی عذاب نمیشد، اون که یقین داشت و بعد مطابق با واقع در اومد عذاب نمیشد، اون که یقین نداشت عذاب میشود. اینم که قطعا باطله، اینم که به ضروره باطله که بگیم عاصی عذاب نشد، متجری عذاب بشه. پس احتمال اول و دوم یعنی عدم عذاب واحد من هما که حتی عاصی هم عذاب نشه، عذاب المتجری دون العاصی، این دو احتمال قطعا ججوره باطل، چون نمیتونیم بگیم عاصی عذاب نمیشد. میمونه احتمال سوم و چهارم. احتمال چهارم باطل، حالا به ترتیبی که من گفتم، حالا خودتون در نوشتن مرتب ترش کنید. احتمال چهارم باطلون، بگید عاصی عذاب میشود اما متجری عذاب چی؟ این یقین داشت این انا خمر خورد، این کشف خم بوده، اونم یقین داشت اون انا خمر خورد، بعد معلوم شد خمر نبوده، بگی این عاصی عذاب میشه اون عذاب نمیشه، اینم باطلون. چرا؟ یلزم و اناتت و استحقاق العقوبه به امر غیر اختیاری. اگر احتمال چهارمو بخوای بگی، بگی اونی که قطعش مطابق در اومده که عاصی عذاب میشود، اونی که قطعش مطابق در نیومده عذاب چی؟ نمیشه. یلزم و که استحقاق منوط به امر غیر اختیاری باشد، چون مصادفت القتل در اختیار قاطع، مصادفت قتل و عدم مصادفت قتل در اختیار قاطع، در اختیار قاطع. نه من چه میدونم از واقعه چه خبره، من که اطلاع ندارم که قطع مطابقی یا نه. هر قاطعی، هر کسی میگه دوغه من چجوره، هر قاطعی خیال میکنه قطعش مطابقه با واقعه، اون که گیری ندارد، هر قاطعی یقین داره. مصادفت و عدم مصادفت امران خارجان من الاختیار، فکیف ینوت استحقاق به عدم استحقاق بهش، میگی چون اون مصادف شده مستحقه، چون این مصادف نشده مستحق چی؟ نیستش. پس استحقاق و عدم استحقاق منوط شد به دو امر خارج از اختیار، و این محال قبیح عقلا و محال عقلا. ها؟ حرام نیست. چرا حرام نیست؟ کار ندارم، استحقاق داره. میگم اینو میگی عذاب میشه یا هر دو؟ عذاب خب که در اختیارش نبوده، میگم کار شما نداشته باشه، هست کار شما نداشته باش، شما کار نداشته باش، من اگر روز شنبه نبودی شوخی با تو میکردم، شما کار نداشته باش، هستش. شما چه چشمتون رو روی هم بگذارید، چه چشمتون رو روی هم نگذارید، او هست. در هر حال مصادفت و عدم مصادفت معیار قرار، فرقی که نمی کنیم، هر دو یقین داشتیم، هر دو هم با همدیگه چیکار کردیم؟ رفتیم در اعمال اختیاری شریکیم، فقط گیرمون در امر غیر اختیاری، هر دو رفتیم، هر دو قدم زنان رفتیم، هر دو برداشتیم، هر دو شرب کردیم، منتها یکی بعد بدمستی کرد، یکی بدمستی چی؟ نکرد. او که بدمستی کرد برای اینکه شراب بوده، ای که بدمستی نکرد برای اینکه آب بوده. شما میگید نه اونا عذابش میکنن این نمیکنن، یرجعا که منو استحقاق و عدم استحقاق منوط به کی باشد؟ به دو امر غیره، چون در امور اختیاری که شریکن، هر دو در امور اختیاری مثل هم هستن، پس فرق در امر غیره اختیاری. این وجه دوم برهان عقلی. وجه چهارم، پس یکی اجماع، یکی بنای عقلا، یکی حکم عقل. حکم عقل چند تا تقریب داشت؟ دوتا، یکی ما فل کفا، یکی ما هن محقق خور، یکی اونی که از محقق خراسانیه، ما من المحقق الخراسانی، یکی هم از برهان دوران ترد، دلیل دوران و ترد. همون دیگه وجدان، همونه دیگه، همینه دیگه، غیر از این نیست دیگه. میگه وجدان یعنی همون عقل دیگه، وجدان یعنی عقل، بله، ایدکم الله. و اما وجه چهارم، روایات و آیات. وجه چهارم، ال آیات و ال اخبار الداله على ان نیت المعصیه، معصیه، آیات و روایاتی که دلالت می کند که نیت معصیت، معصیته، که این آیات و روایات رو شیخ رضوان الله تعالی علیه به نموذجهای او اشاره کرده است. آیات و روایات که دلالت می کنه الا ان نیت المعصیه، معصیه، نیت معصیت، معصیت و استحقاق عذاب میارد. بله. اما آیات، اما آیات، یکی از اون آیات این آیه است، ان تبدو ما فی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. این یک آیه. و باز از آیات دیگر، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اینم آیه دوم. آیه سوم، اونی که صاحب کفایه در حاشیه بر رسائلش بهش استدلال کرده است، درباره شهادت لا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه، لا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه، این هم یک آیه. باز آیه دیگر، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، ظاهرن اینجوریه بعدش، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اینم آیه چهارم. آیه پنجم، ان السمع والبشر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خب اینا معلوم، این آیات و غیر اینا و غیرها مما ماصلها، اینا آیاتیه که بهش استدلال شده بر این که نیت المعصیته چی؟ معصیه. خب اگر نیت المعصیه معصیه، تجریه میشه معصیت دیگه، بر این که با تجری نیت هست، یه مقدار مقدمات خارجی هم هستش. و اما روایات، روایات را یک دست طایفه از اون روایات اوناییست که راجع به خود نیت آمده، ماورد فی نیه من ان نیت المؤمنه خیر من عمله و نیت الکافره شر من عمله، یا یحشر ان، یا یحشر الناس علی نیاتهم، یا تعلیل کرده خلود اهل نار رو در نار که چرا همیشه تو جهنم میمونن با اینکه اینا عمرشون تو دنیا 70 سال بوده، حالا برای همیشه در جهنم میمونن، تعلیل کرده چون نیتشون این بوده که اگه همیشه موندن چیکار کنن؟ گناه کنن. خب میبینی این نیتشون سبب شده که الی ابد در اونجا عذاب بکشن. و باز اونی که روایاتی که راجع به عقوبت بر بعض مقدمات است، ما ورد فی العقوبه علی بعض مقدمات، مثل باب خمر، در باب خمر نه فقط شارب الخمر عذاب دارد، بلکه کیا عذاب دارند؟ اون که غارس گرفته تا عاصر تا شارب. خداوند در باره خمر ظاهرن 10 طایفه را از به یه روایت دارد که لعن کرده، غارسها، عاصرها، حاملها، محمول و همه و همه. خب این مقدمات که حرام شده است، از این مقدمات ما میفهمیم که در باب تجری هم عذاب هست و نیت هم چجوره؟ نیت هم حرامه. اینم یه سری ربا. در ربا هم داریم، در باب ربا هم چندین طایفه عذاب میشون و بعضی از معاصی دیگر. ما ورده از حرمت نسبت به مقدمات بعض افعال محرمه، مثل اینکه در خمر داریم، در ربا هم داریم، در غیر اون هم دار. این هم یه سری روایات. دسته دیگر اون روایاتی که آمده رضای به اسم رو اسم دونسته، ار رضا بل اسم اسمون، ما دل علی ان رضا بل اسم اسمون، و گفته راضی به گناه دیگران یک گناه دارد و اگر بره بینشون چند تا گناه دارد؟ دوتا. الرازی به عمل قومن آثم لهو اسم و داخل ببینم چه جوریه. الرازی به فعل قومن کد داخل فیه معهم، نه خیر درست میخون اجازه بفرمایید، ایدکم الله که روایت حفظ کردی، و علی داخل اسمان، اسم الرضا و اسم الدخول، دا اون که وارد میشه دوتا گناه. من درست خوندی شما روایت را؟ من البته عبارت خیلی اینم چیه، من گاهی دقت نمیکنم، البته امروز بنای بر دقت نیم، حالا فردا دقت میکنم، چون امروز میخوام دسته بندی ها را بگم. راضی یک گناه دارد، راضی به عمل قوم، و اون که میره دوتا گناه دارد. ما دل علی ان راضی به اسم قوم هو لهو چی؟ اسم براش معصیت است. یه سری روایات اینجوری هم ما زیاد داریم، این هم یک سری روایات. و باز روایاتی که باز میفرما طایفه دیگر، اونی که ورده که قاتل و مقتول هر دو در آتشند، القاتل و المقتول کلاهما فی النار، قیل هازا یا رسول الله قاتل فما بال المقتول، گفتن این قاتل مقتول چی کار است؟ حضرت جواب فرمودن لأنه اراد قتل صاحبه. پس توائفی از روایات، اون روایاتی که درباره خیر و شر نیت آمده، اون روایاتی که آمده خلود را تعلیل کرده است به نیت، روایاتی که خلود را تعلیل کرده است به نیت، و باز روایاتی که راجع به رضا آمده، رضای به فعل قوم آمده، روایاتی که راجع به مقدمات معصیت آمده، این همه ی روایات، حالا رسائل جنبندی کرده، شیخ در رسائل بیان کرده، همه ی اینا دلالت می کند بر اینکه نیت المعصیت معصیه، و فی تجری ان نیت چی؟ موجوده. در تجری به هر حال نیت وجود دارد. این هم وجه چهارم که عمده وجوهی که آقایون باید روش بحث کنن، این وجه چهارم حالا عرض میکنه. پس استدلال شده برای استحقاق تجری به وجوه اربعه، لکن هیچ یک از این وجوه تمام نیست، کلها غیر تامه. البته غیر تامه نه معنیش اینه یه قدری تمومه، من که ادبا عرض میکنم این اصطلاح است، غیر تامه اگر قطع نظر از ادب کنیم یعنی باطله، کلها غیر تامه. اما اجماع ففیه، اولا که اجماع در مسئله زان نزیق وقت ثابت نیست، اجماع در مسئله زان زیق وقت ثابت نیست، نه محصلش نه منقولش، اصلا اجماع اونجا ثابت نیست، برای اینکه خود شیخ نقل کرده از نهایه و از قواعد علامه و از تذکره عدم عصیان را، لأن الشیخ به نفسه الزکیه نقل کرده از قواعد علامه و از نهایه که ظاهرا نهایه شیخ است و از تذکره و از ذکرای شهید زارن، یا از تذکره نمیدونم، بعد نگاه کن، از تذکره یا ذکرا نقل کرده که گفته است نخی زان زیق وقت اگر بعد معلوم شد که وقت وسعت داشته معصیت چی نکرد. از بعضیام توقف نقل کرده، از بعضیام توقف نقل کرده. رسائل رو نگاه کنی، پس اجماع ثابت نی، برای اینکه خود شیخ از قواعد علامه نهایه شیخ طوسی تذکره یا ذکرا نقل کرده عدم عصیان را، از بعضیام توقف نقل کرده است در مسئله زان نزیق وقت. این اولا که اجماع ثابت نیست، و ثانیا احتمال می رود که در مسئله زان نزیق وقت زن جنبه موضوعیت داشته باشد. اخذ از زن و موضوعا، زن به زیق وقت موضوع حرمت تأخیره، زن به زیق وقت موضوع حرمت تأخیره. خب اگر زن به زیق وقت به عنوان موضوع اخذ شد، باب تجریه یا تجری نیست، تجریه یا عصیان، عصیانه دیگه، برای اینکه موضوع زیق واقعینی، موضوع کیه؟ زن و زیق الوقت. اگر یادتون باشه ما در تجری گفتیم اون جایی که قطع هم تمام موضوع باشد تجری راه ندارد. ما احتمال میدهیم زن زیق وقت اخذ در عصیان علی نحوه موضوعیت، نه علی نحوه طریقیت. اگه بر نحوه موضوعیت باشه باب تجری نی، باب معصیت است. اینم شبهه دوم. شبهه سوم این که مسئله تجری مسئله عقلی است و نقلی هر دو. مسئله تجری مسئله اجتهاد است، برای اینکه برای استحقاق به وجوه چنگانه استدلال شده، چهارگانه، یکیش اجماع است. مسئله تجری مسئله اجتهادیه، وقتی مسئله اجتهادیه است اجماع در او به درد، اجماع در او به درد نمی خورد. اجماع جای حجت است که لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل. این مسئله اجتهادی است، طرفین قضیه بحث شده، برای استحقاق به کتاب و سنت استدلال شده، به عقل استدلال شده، چطور شما میخواید به اجماع تمسک کنید؟ هذا کل من که تازه اگر اجماع محصل هم در اینجا حجت باشد، اگه اجماع محصلش حجت باشد، اجماع منقول رو بعضی ها اصلا حجیتش رو قبول چی؟ ندارن. من هم خود کی در اصول؟ خود شیخ در اصول. هذا من که اگر اجماع هم درست باشه، اجماع محصل حجت است، اجماع منقول رو بعضی حجیتش رو قبول ندارن، منهم خود شیخ در رسائل، در رسالت الزن، در باب زن قبول نکرده است. خب اون کسی که شما برش استدلال میکنی ممکنه اجماع منقول رو قبول چی؟ اجماع منقول رو حجت نداره. این مال مسئله زان نزیق وقت. اما اونی که فرمود مسئله دوم، لا خلاف بینهم، که سفر به طریق مزنون الخطر چجوره؟ محرمه. سفر به طریق مزنون الخطر چجوره؟ محرمه، ولو بعد هم معلوم بشد خطری در کار نبود. این درسته، لا خلاف بین هم فی ذلک، خلافی نیست، لکن ظاهرن در اونجا موضوع خطر نیست، موضوع خوف است. سفر مع الخوف حرام است، سفر با خوف خطر حرام است، نه سفر با خطر. موضوع حرمت سفر، سفر خطردار نیست. تو اگه یه جا من رفتم بعد معلوم شد خطر نبوده، بگیم سفرم حرام سفرم حرام چی؟ نبوده. موضوع حرمت و سفر، سفر الذی معه الخطر نی، بلکه موضوع سفر الذی معه خوف الخطر، با احتمالشم نمیشه رفت. شکم بکند که این مسافرت براش ضرر داره یا نداره، این مسافرت براش چجوره؟ مسافرت براش چجوره؟ حرامه، ولو بعد معلوم بشه که اصلا ضرری در کار نبوده. موضوع حرمت اینجور نی که شارع فرموده باشد لا تسافر الذی فی سفرهی خطر، حکم مال خطر نی، سفر با خطر حرام نشده. چه حرام شده؟ سفر با خوف خطر حرام شده، ولذا با شکش مسافرت جایز است، حرامه. شک در خطر هم باشد مسافرت چجوره؟ حرامه. نمازشم باید چجور بخوند؟ تمام بخوند. بعد معلوم شد خطر نداشته، نمازش قضاه. نه چرا توی باب تجری دارد، باب عصیانه. از سفر و مع خوف الخطر محرم، نه از سفر و مع خطر، تا یقین بشه یقین طریقی، زن بشه زن طریقی، باب بشه باب تجری، طریقی تجری، قافیهش اینجوریه دیگه، طریقی تجری. اینجا اصلا بحث زن و خطر مطرح نیست. چه سفری حرام است؟ السفر الذي معه خوف الخطر، با احتمالش هم حرامه. پس درست لا خلاف بینهم که سیری که فیه زن و ضرر حرامون، ولو ضرری هم در واقع نباشد، اما این نه از باب تجریه، از باب اینکه خوف الخطر موضوع للحرمه. و اما حکم بنا عقلا، خب بنا عقلا ما قبول نداریم، یک کلمه ها، حالا اون دیگه. و اما اونم شما حاشیه منهو بزنید. و اما بله دقتتون را تشکر میکنم. و اما حکم عقل، بنا عقل ها قبول نداریم، ما قبول نداریم در بین الملل و قوانین استانداردی مجازات مال کی باشه؟ مال تجری باشه. قبول نداریم تو دنیا مردم متجری را مستحق چی بدونن؟ هر متجری را بیان عذابش کنن. در دنیا اینجور مجازات در قوانین جزایی عالم بنایی بر این نیست. در قوانین جزایی بنا نیست که متجری مجازات بشود، الا در اون موردی که خود قانون قرار داده باشد. لا نسلم ان فی بناء العقلاء مجازات المتجری، به عبارت دیگر از اصول قوانین جزایی در دنیا، از اصول قوانین جزایی در دنیا این نیست که متجری باید چه بشود؟ متجری باید، این از اصول قوانین جزایی نیست، لیس من اصول قوانین جزایی که مسلم باشد برش، این از اصول قوانین جزایی نیست. اونی که از اصول این از اصول قوانین جزایی نیستش، قبول نداریم این بنا. بله مگر جایی که چه شده باشد، مگر جایی که تصریح شده باشد درش، اون جایی که تصریح شده باشد بله، اما به طور کلی این را نداریم که متجری را مجازاتش کنن، بنا عقلا نیست. این دیگه قابل انکار، این دیگه یک قدر آشنایی به قوانین جزایی بین مردم میخواد. نمیان یه کسی که خیال کرد این پسر مولاست، یکی زد تو گوشش، بعد معلوم شد چی بوده؟ بعد معلوم شده که این پسر مولا نبوده است، حالا بیان اینو ببرندش به محاکمش بکشن که مجازاتش کنن، تو چرا پسر مولا را زد؟ این لیس من ابنیت العقلائیه، لیس من اصول قوانین جزایی عالم، در قوانین جزایی بنابراین نیست، مگر اونجایی که قانونگذار چه کند؟ قانونگذار متعرض بشه و مورد خاص، الا نداریم، اجازه برد بشیم. و اما حکم عقل، حکم عقل هم برهان اول جوابش اینه که عقل بیش از قبح فاعلی نمی بیند. لا یر العقل و ازید و من القبح الکی فاعلی، عقل بیش از قبح فاعلی نمی بیند، قبح فعلی را عقل قبول نداره. آدم بدیه، توق به صدد توقیانه، خرج عن رسم العبودیه، الا ماشاءالله هرچی میخواید بگید، اما اینا همش قبح کیه؟ فاعلی. آدم بدیه، اما عقل او رو مستحق کتک نمیدانه. اما دلیل دوران و تردید، اما دلیل دوران و تردید جوابشو یادتون هست دیگه، جواب اینه که بله، یا آقا رو عذاب میکنن، یکی عذاب نمیکنن، اونا عذابش میکنن چون فعل اختیاری معل واسطه است، خود مصادفت اختیاری نیست، اما مقدماتش چجوره؟ اختیاری. حالا فردا انشاءالله تعالی روایات رو نگاه کنی آقایون، جلد اول وسائل داره، ابواب امر معروف هم داره، اصول کافی و مراعات العقول هم داره، آیات رو نگاه کنی تا فردا.